بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در یکی از آیات قرآن مجید می‌خونیم: فما زاد بعد الحق الا الزلال. بعد از حق جز گمراهی و انحراف چیزی نیست. خداوند قرآن مجید رو با 52 نام نامگذاری کرده. هر 52 نام در خود قرآن کریم ذکر شده. یکی از اسامی قرآن حق، حق به معنای یک واقعیت درست و صحیح و ثابت و پابرجاست. حق یعنی حقیقتی که کاملا ضد باطله. حق یعنی واقعیتی که گذشت زمان، گذشت روزگار کهنش نمی کنه. حق یعنی واقعیتی که دانش، علم هر مقدار هم که پیشرفت کنه از گردونه و مدار خارج نمیشه و نمیتونه علم و دانش با همه پیشرفتش از گردونه و مدار خارجش کنه. با این وصفی که پروردگار عالم درباره قرآن فرموده و در این 1500 سال هم حق بودن قرآن مجید خودش رو نشون داده. یعنی درست بودن مطالبش رو، سالم بودن مطالبش رو، صحیح بودن مطالبش رو، استوار بودن مطالبش رو به رخ تمام عالمیان کشیده. جالبه که از جن و انس دعوت کرده. اگر از نظر عقلی و علمی توان به هم ریختن این کتابو دارید، بیاید میدون. هیچ کتابی در عالم چنین دعوتی رو نکرده. تنها قرآن مجید که از تمام انسان‌ها در هر رده‌ای که هستن، در هر مقامی که هستن و از همه جن دعوت کرده که اگر در حق بودن این کتاب، در وحی بودن این کتاب شک داریم، تردید داریم، بیان به همش بریزیم، بیان یه گوشش رو نشون بدیم، بگین اینجاش باطله، اینجاش خلاف علمه، اینجاش خلاف حقه، اینجاش خلاف عالم طبیعت، اینجاش خلاف فطرت. خب یه دعوت با این گستردگی اگر جواب داشت، همون زمانی که پیغمبر اکرم بین مردم بودن و فصحا و بلغای عرب عرض و اندام داشتن، به میدان می اومدن و بالاخره برای نمونه به یک گوشه این کتاب مهر باطل می زدن. خیلی هم نفهمی کردن، به میدان اومدن ولی با آبروریزی میدان مبارزه علمی با قرآن مجید رو ترک کردن. این معنی حق بودن قرآنه، این معنی درست بودن قرآنه، این معنی وحی بودن و صحیح بودن قرآنه، به خصوص در روزگار ما که دشمنی با قرآن از طرف یهود و نصارا اوج بسیار سنگینی به خود گرفته. اگر اینا با این همه ابزارهای علمی و پیشرفتهای علمی توان مبارزه با قرآن رو داشتن، یقین بدونید یه چشم به هم زدن این مبارزه رو تعطیل نمی کردن. ما یه قرآنی می بینیم تو قفسه های مساجد، در منزل یا در حرم ها، در زیارتگاه ها. اما اگر بیایم قرآن مجید رو با چشم خود قرآن ببینیم و قرآن مجید رو با اوصاف خودش ببینیم، یعنی اونجایی که میگه حقه، اون وقت برای ما روشن میشه که در عالم آفرینش گوهری گرانبهاتر، پربهاتر، پرمنفعتر از قرآن مجید وجود نداره. و استوارتر، محکمتر، پایدارتر از این کتاب در عالم نیست. این مقدمه رو برای این خاطر گفتم که باز به اطمینانتون، به یقینتون، به ایمانتون به قرآن کریم افزوده بشه. در این قرآن خداوند متعال یه سلسله اهداف خودش رو بیان میکنه که من چند تا آیه در این زمینه براتون قرائت میکنم تا به بحث مرگ و معاد برسیم. در یک آیه میخونیم: ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما باطلا. یعنی در این آیه مجموع خلقت و جریانات خلقت رو میگه، تمام آسمان ها رو و زمین رو و اون چه که بین مجموع آسمان ها و زمین ما به عنوان یک کار باطل برپا نکرد. کار باطل مال آدم باطله، کار بد مال آدم بده، کار ناقص مال آدم ناقصه، کار کمبوددار مال آدم کمبود داره، کار شر مال آدم شره. ولی پروردگار عالم کمال مطلقه، نه کمبود داره، نه عیب داره، نه نقص داره، نه شر داره. معنی نداره از وجود مقدسی که خیر محضه، کمال محض، جامعیت محض، کار باطل صادر بشه. صدور باطل مال اهل باطله، ولی وجود مقدس او باطل نیست، ناقص نیست، عیبدار نیست. پس کاری که از او صادر میشه بر اساس باطل صادر نمیشه. یک آیه، یعنی در این آیه شریفه در حقیقت خداوند متعال باطل نبودن آفرینشش رو دلیل بر باطل نبودن وجود خودش میگیره. اما آیه دیگه: و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. من از آفرینش مجموع آسمان ها و زمین و اون چه که بین اونهاست که هیچ وقت تعدادش رو کسی نمیتونه به دست بیاره، اهل بازیگری نبودم. خب بازیگر کیه؟ بازیگر به کسی میگن که هیچ هدف مثبتی نداره. هم من در خلقت مجموع آسمان ها و زمین و اون چه بین آسمان ها و زمینه قصدم بازیگری نبوده، چون بازیگر نیستم. خیلی جالبه، پروردگاری که علم بی نهایت، عدل بی نهایت، رحمت بی نهایت، دانش بی نهایت، کمال بی نهایت، نمیشه بازیگر باشه. بازیگر آدم نفهمه، آدم جاهله، آدم بی هدف. علی پروردگار عالم تمام برنامه‌هاش هدفمند، دقیقه. آیه دیگه، و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. اول باطل بودن خلقت رو رد میکنه، بازیچه بودن و بازی بودن آفرینش رو رد میکنه، بعد در این آیه شریفه میگه حالا بدانید وقتی در خلقت من باطلی راه نداره، بازیگری راه نداره، پس مجموع آفرینش من حق. حق یعنی چی؟ یعنی درست، یعنی صحیحه، یعنی روی حسابه، یعنی روی اصوله، یعنی یک کار عالمانه است، یک کار عاقلانه است، یک کار منطقیه، یک کار عادلانه است. خب اگر من بخوام قرآن مجید رو رها بکنم سراغ چیز دیگه برم ببینم اونجا در این زمینه ها چه خبره، پروردگار می فرماید قرآن منو قبول نکنی جای دیگه بری، رفتی به سوی باطل و انحراف و گمراهی. خیلی دقت لازمه در مطالب امروز، چون خیلی ظریفه. فمازا بعد الحق الا الزلال، بعد حق غیر گمراهی و انحراف هیچی وجود نداره. قرآن من حقه، پشت کردن به این کتاب، قبول نکردن مسائل این کتاب، رفتن به طرف باطل و به جانب گمراهیه. تمام آفرینش بر اساس حق. خداوند در آفرینشش انسان رو که آفریده، نه بر باطل آفرید، نه خواسته با آفرینش انسان بازیگری بکنه، و نه میلیاردها انسان رو بعد گردوندن میلیاردها چرخ آفریده که در پایان عمر مهر نیستی و باطل به همشون بزنه. این خدا، یعنی مرگ به معنی نیستی و باطل شدن نیست، چون خدا کار باطل نمی کنه، چون خدا بازیگر نیست که بیاد همه اینجور که در قرآنه. حالا من آیاتشو بخوام براتون بخونم، در ذهنم شاید 20 آیه بیشتر باشه. در این آیات کلمه سخره آمده، سخره با سین تو این مجموعه آیات میگه من تمام آسمان ها و زمین، خورشید و ماه، ستارگان، دریاها، صحراها، موجودات دیگر رو به کار گرفتم برای شما، یعنی برای این که شما رو به وجود بیارم، بعدم شما سر این سفره بهره من بشین، بهره ور بشین. این کار درستی نیست که میلیاردها موجود و من به کار بگیرم، نتیجه این به کارگیری بشه نطفه، بعد نطفه رو در رحم به کار بگیرم بشه جنین، بعد جنین رو به کار بگیرم بیارمش تو دنیا، بعد این جنین آمده به دنیا بشه طفل، بشه نوجوان، بشه جوان، بشه عاقل مرد، هم در خلقتش، هم در نگهداریش، هم در پرورشش، میلیاردها موجودو به کار بگیرم و بعد انسان بشه خلاصه کل موجودات، اومد با مردنش باطلش کنم، نیستش کنم. این که خیلی بازیگریه، این که خیلی کار باطلی. فکر بکنید یک کوزگر، این کوزگرهای قدیمو که ماها دیده بودی، بیاد تو کارگاه کوزگریش 2000 تا کوزه بسازه. هدف از کوزگری از زمانی که اختراع شده این بوده، تا اون زمانی که حالا کوزه ها کاربرد داشته، حالا که خونه ها همه لوله کشیه، هدف کوزگری این بوده که کوزه رو بسازن بدن دست مردم، مردم برن لب چشمه، لب رودخونه آب کنن، بیارن خونه آب بخورن، غذا درست بکنن. یه هدف درست که بتونن آب و مقید کنن، چون ملت نمیتونستن که چشمه ها رو بیارن در خونه شون. و یه چشمه توی ده بود، توی بخش بود، توی محل بود، دو تا چشمه بود، سه تا چشمه بود. مردم به قاعده میرفتن کوزه رو پر میکردن از آب، میابردن 70-80 سال زندگی میکردن. حالا یه کوزگری بیاد 5000 تا کوزه ترتمیز خوب هنرمندانه درست بکنه و یه جوری رو همدیگه بیچینه که کوزه 5000 رومی رو وقتی گذاشت تمامش فرو بریزه و دونه دونهش بشکنه و خورد بشه و بعدم وایسه به کار خودش بخند. خب هر کی بیاد رد بشه میگه بیچاره دیوونه شده. قبلا آدم عاقلی بود، خب مرد حسابی، چقدر زحمت کشیدی، چقدر خاک به کار گرفتی، چقدر آب به کار گرفتی، چقدر گل درست کردی، چقدر گل مالیدی، چقدر شب و روز تو خرج کردی، حالا اومدی این همه کوزه درست کردی، مخصوصا یه جوری چیدی که هر 5000 تا بیریزه و به هم بخوره و بشکنه و بعدم راتو بکشی بری. اونایی که میگن مردن یعنی نابودی، معنیش اینه که خداوند کارش در ساختن انسان کار این کوزه‌گر دیوونه بوده، باطل کار بوده، خدا بازیگر بوده. اینو میگن. اینه که بعد قرآن آدم وقتی بره حرف دهنهای آلوده رو گوش بده راجعه به حقایق عالم، قرآن مجید میگه حق رو زمین گذاشتی رفتی سراغ باطل، سراغ یاوه‌گویی، سراغ حرفای انحرافی، سراغ حرفای زلالت آور و گمراهی آور. نه، من انسان رو خلق نکردم و این مجموعه آفرینش رو برای خلق کردنش به کار نگرفتم و برای رشدش و حفظش در عالم میلیاردها نعمت رو به کار نگرفتم که بعد 70-80 سال باطل بشه. کار من کار باطلگرایی نیست که نیست بشه. اصلا کار من ایجاد هستی و وجود، نه ایجاد نیستی. من کارم کار مثبت، نه من. خوب روشن شد تا اندازه قرآن چی میگه. حالا پسه چی مرگو به ما مسلط کرد؟ نمیشد اون هدفی که از مرگ ما داره ما رو اینجا زنده نگر میداشت، هدفش رو همینجا تحقق میداد. یه جواب معقول، یه جواب خیلی معقول، خیلی عاقلانه است، خیلی درست. خب بریم سراغ یه دو سه تا مسئله به درد خور حسابی. یه خانوم هنرمند، یه مرد بسیار هنرمند، هدف دار، هدفشون این که میخوان یه فرشه 12 متری ناب با بهترین نخ، با بهترین پود، با بهترین نقشه، با بهترین جنس بباف. هدف بافت فرش 12 متری. این دار قالی رو که باید 17-18 متر باشه تا یه فرش 12 متری رو وسط این دار شروع کنن به بافتن، این دار رو تو لونه مرغ میشه برپا کرد؟ نمیشه که. یه اتاق 20 متری میخواد با سقف بلند، با یه دار 17-18 متر مربع، با هوای خوب، با روشنایی که این مرد و زن هنرمند بشینن این 12 متر رو ببافن و بعدم عرضه بکنن. درست؟ هدف خدا این بوده که انسان به سعادت ابد، به نعمت ابد، به عیش ابد، به لذت ابد برسه. اگر به پروردگار بگیم اون هدفتو همینجا برای ما پیاده کن، معنیش اینه که بیاین دار قالی رو توی لونه مرغ درست کن. معنیش اینه که خدای اون اقیانوسی که میخوای به ما بدی بیریش تو استکان به ما بدی. نمیشه که. حالا فرض بکنید پروردگار عالم اون چه که قیامت میخواست به خوبان بده، اون چه که قیامت میخواست به بدان بده، تو همین دنیا بده، ابدی هم بده، چون نیت پروردگار و هدف پروردگار اینه که لذت برای بندش ابدی باشه، نعمت برای بندش ابدی باشه، عیش برای بندش ابدی باشه. خب کره زمین 5 قاره خاکی بیشتر نداره، از 10 زمین 7 آبه، 3 خشکیه، یا از 3 2 آبه، 1 خشکیه. اگر از زمان آدم تا حالا میخواست آدم ها رو اینجا نگرداره و اون هدف عالیشو اینجا پیاده بکنه، یه 2-3 میلیون دیگه کره زمین باید میآورد بغل این کره میچسبون که جا بگیره، ولی بنا نداشته که یه چند میلیون کره زمین دیگه بیاره همسایه این کره زمین کنه. بناش این بوده یه زمین خلق کنه و به نوبت بندگانشو جا بده، 100 سال عبادشو جا بده، راه رو هم از چاه نشون عبادش بده، اونایی که راه راست رو طی میکنن هنگام مرگ انتقالشون بده به عالمی که کل این عالم در برابر اون عالم مانند رحم مادر در برابر دنیا میمونه. اونی که فکرش اینه هر کاری در حق من میخواد بکنه همینجا بکنه، داره میگه که دار قالی رو بریز تو لونه مرغ یا اقیانوس کبیر رو بریز تو استکان به من بده. نمیشه که. و بعدم از اول هدفش بوده اینجا، اینجا فقط خانه عمل باشه، هدفش بوده که عالم بعد از این عالم فقط خانه پاداش باشه، یه ردیف بسیار عادلانه قرار داده، رحم، دنیا، آخرت. ما تو رحم 1 بودیم، خب همون اندازه رحم برامون بس بود، 1 بودیم، خیلی هم نیاز به این همه نعمت نداشتیم، اصلا نیاز به دهن هم اونجا نداشتیم، دهنی که اونجا تو رحم مادر به ما داد برای دنیا به ما داد نه برای اونجا، چون ما اونجا در اون 9 با دهن هیچ کاری نکرد، چشمی که اونجا به ما داد اونجا به درد ما نخورد، گوشی که اونجا به ما داد اونجا به درد ما نخورد، همه اینا رو پستایی گرفت برای بعد تولد. لذا چون اونجا این همه نعمتهای باغا و زمینا رو لازم نداشتیم، یک کیسه درست کرد اوتوماتیک، یه لوله این کیسه رو داد به بدن مادر، یه لوله رو هم وصل به ناف ما کرد، اون کیسه از بدن مادر غذا می گرفت به اندازه نیاز ما، پمپاژ می کرد از سولاخ ناف ما می داد به بدن ما. اما وقتی اومدیم تو دنیا دیگه اون جفت رو لازم نداشتیم. حالا هم در این دنیا هر چه مورد نیاز ما هست قرار داده برای اینکه ما بیفتیم تو گردونه احسن عمل. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. شما در اینجا فقط وظیفتون عمله، مرگ یه پله، ردتون میکنن میان عالم آخرت به تناسب ابدی بودن سعادتتون من اونجا با شما معامله میکنم. اونی هم که دلش نخواست حرف من و انبیا و ائمه رو گوش بده، اینجا من بهش کاری ندارم، چون اینجا داره عمل. الا و انکم الیوم فی دار عمل ولا حساب و انتم قدن فی دار حساب ولا عمل. بله تو دلت میخواد نمیری چون میترسی، ولی ترست بی خود، چون مرگ یه سفره از این عالم که حالت رحم مادر تو داره به عالم دیگر که حالت این عالم رو نسبت به رحم مادرت داره. تو نگرانید مال اینه که مرگ و غسل قصال و کفن کفن کننده و چاله بهشت زهرا حساب کردی، این مرگ نیست. نگرانید مال اینه که ارزیابی درست نیست به هیچ عنوان، چون هدف من این بوده تو رو از خاک خلق کنم، از عالم ملکوت روح بهت بدم. هدفم این بوده یه مدتی که در دنیا بودی دوباره به خاک برت گردونم، چون اگه به خاک برد نمیگردوندم از زمان آدم جنازه ها تبدیل به خاک نمیشد، الان 2000 جنازه تو 5 قاره رو هم بود. خب باز هدف عبه میرفت، نمیتونستین زندگی کنی چون کل زمین بدن بود و جنازه رو جنازه هم جنازه رو اون جنازه هم جنازه، چون جا نبود دیگه، همه رو میچیدن، از کسی هم نبود جنازه ها رو هم بیچینه، اصلا معلوم نبود چی میشون. یه مدت برای اینکه زندگی بعد شماها طبیعی باشه من بدن شما رو به خاک میدم، روز قیامت به اسرافیل میگم بدم، با اون دم خاک بدن شما رو دوباره تبدیل به خودتون میکنم، اونجا جا داره همتون بیان، اینجا جا نداره. کار درسته نه؟ خیلی خدا کارش درسته. شما مرگ و قبر حساب کردید، با اینکه مؤمنین نگرانی، نه این نگرانیتون بی خود، بی خوده. من به بدن شما تو قبر کاری ندارم، قبر اندازه بدنتون، به قبرم گفتم بدنتون رو بخوره و تبدیلش بکنه به خاک. خب بعد مثلا یه سال دو سال که بدن خاک شد معنی نداره که بگیم این مرده تو این قبر در عذاب، مرده که نیستش که، مرده خاک شده. حالا خاک و هرچی هم عذاب بکنن حس نمی کنه که، خود اونم میشه یه کار گتره. تمام جریانات مربوط به مرگ مال بعد برزخ، بعد دنیاست و مربوط به روحه. این مسئله رو هم ائمه ما تقسیم کردن طبق آیات قرآن، ارواح تمام متوسطین خوبان عالم و بدان عالم خوابه، تمام متوسطین خوبان و بدان خواب. به ما گفتن اگه مهمونت نمازخون خیلی حسابیه، بهت نگفت صبح منو بیدار کن، دیدی نمازش داره قضا میشه، حق نداری بیدارش کنی، مزاحم بنده من نشو، به تو چه؟ خوابش برده، من خواب و گناه حساب نمی کنم. بیدار میشه زور، نماز صبحش رو قضا میکنه، منم قبول میکنم. خواب یعنی استراحت. تمام ارواح متوسطین در عالم برزخ خوابن، به خواب هم خدا کاری نداره. و اما ارواح مؤمنین قابل توجه که از نظر ایمان و اخلاق در اوج بودن، مثل انبیا، مثل ائمه طاهرین، مثل اولیاء خدا، مثل عالمان ربانی بسیار بالا، ائمه ما طبق آیات قرآن می‌فرمایند یه نوع زندگی دارن در برزخ شبیه زندگی قیامت در بهشت، و ارواح خبیثه بالا مثل معاویه، فرعون، نمرود، یزید و امثال اینا، قذافی، صدام، شاه و هر ستمگر بالادستی، تو سوره مؤمن میگه ائمه ما میفرمن اونا هم روحشون در برزخ یه زندگی داره مثل زندگی جهنمی های روز قیامت، همه چی رو هم حس میکنن، غیر متوسط ها که خوابن. یه روایتی دیدم خیلی جالبه که مؤمن وقتی وارد برزخ میشه، نه این قبر را، این قبر بعد یکی دو سال هیچی دوش نیم، مرده رو تو قبر عذاب نمی کنن چون مرده باید تبدیل به خاک بشه، ای بنابه عذاب باشه باید ادامه پیدا بکنه، بعد خاک شدن که دیگه قطع میشه عذاب، اونی که باید عذاب بکشه باید بکشه بی تعطیل، اونی که باید از عنایات خدا بهره مند بشه باید بهره مند بشه بی تعطیل. حالا بدن مؤمنین هم خاک میشه، اونجا بهره مندی نداره که خاک، ارواح. حضرت صادق میفرماید روح مؤمن، مؤمنای متوسط مثل من و شما یقینم، وقتی وارد برزخ میشه فرشتگان رحمت خدا بهش میگن که نوم نومت العروس. کلمه عروس هم در عرب به داماد میگن هم به دختر خانوم میگن، یعنی یه کلمه مشترکه. به مردای مؤمن میگن نوم نومت العروس، به خواب مثل خواب عروس، چجور شب عروسی، عروس غرق در نشاط و لذت و خوبیه، به خواب مانند خواب او، مثل خواب اصحاب کهف. به مرد مؤمن، به زن مؤمنم میگن در برزخ فرشتگان رحمت هاج خانوم نوم نومت العروس. اینا حضرت میفرماید خوابشون میبره، قیامت بیدارشون میکنن. تو قرآنه که به همدیگه میگن، تو متن قرآنه به بغل دستیش میگه چند وقت تو برزخ بودی هر روزی که مردی، حالا مثلا 2000 سال مرده، میگه چند وقت، فکر کنم یه روز یا نصف روز، انقدر راحت گذشته، خواب بوده، خواب. مؤمنین بالا که خواب نیستن، اونا در انتظار عنایات بیشترن. کافران رده بالا در برزخ همش میگن خدا کنه قیامت برپانش، همینجا پدر ما رو دارن بستمون، چون میدونن اگه قیامت برپا بشه این عذاب برزخی براشون بهشت بوده، اینقدر اوضاع خرابه. حیات و مرگ و برزخ و روح و خواب و نوع نعمت بهشتی در برزخ و نوع کیفر در برزخ و زنده شدن در قیامت، یعنی برگردوندن بدن، بهشت، جهنم، دادگاه ها، کلش قرآن مجید میگه حقه. خدایا باور ما رو بیشتر کن، خدایا این ترسای بی خودی رو از ما بگیر، چون بیشتر مردم نگران مردنشونن، ما مؤمنام نگرانیم، ولی نباید نگران باشیم، جای نگرانی نیست. اگر واجباتمون رو انجام دادیم، اگر حقوق مردم رو رعایت کردیم، اگر یه لغزشایی هم داشتیم، حتی اگه یادمون بره توبه بکنیم، لغزشایی بین خودمون و خدا رو، حالا یه بدهی به مردم داریم، اون کاری به خدا نداره، ولی لغزش های بین خودمون و خدا رو برفرض یادمون بره عذرخواهی بکنیم، خدا وعده قطعی داده اونا رو میبخش، ولو توبه نکنیم. حرف امروز تمام. چه روزی بوده روز عاشورا، الله اکبر. چه روز عظیم. بخشی از روز عاشورا رو بعدن زین العابدین تعریف کرده، بخشیشو زینب کبرا، بخشیشو خانومایی که کربلا بودن، بخشیشو امام باقر که خودش 4 سالش بود کربلا بود، یه بخشش هم وجود مبارک امام زمان تعریف کرد. میگه تنها بودی، تمام یاران تو کشته بودن، روی اسب نشسته بودی، از بدنت خون داشت میرفت، 72 داغ زخمش روی قلبت بود، محاصرت کردن. محاصره میدونید یعنی چی؟ یعنی راه در رو نذاشتن که حضرت بتونه به قول امروزی ها مانور بده. محاصره کردن، 10-20 صف دور تو گرفتن، هی حلقه رو تنگ تر کردن تا به تو نزدیک شدن. اون وقتی بود که دیگه قدرت دفاع نداشت، اون وقتی بود که دست دیگه طاقت نداشت شمشیر رو ببره بالا، از خود دفاع بکنه، با نیزه بهت حمله کردم، با شمشیر حمله کردم، با سنگ حمله کردم، با چوب حمله کردم، تا وقتی دیدم داری از اسب روی زمین میفتی. چه بیرحمایی محاصرت کرده بودن که نذاشتن پا پاتو از رکاب خالی کنی، آرام روی زمین بیفتی، در همون حال با تیر سه شعبه قلب مبارک تو مورد حمله میخواستی تیر رو از جلو بکشی نشد، خم شدی با زحمت تیر رو از پشت سر بیرون آوردی، به محض اینکه روی خاک افتادی اونا با اسب و سواره حمله کردن، هنوز زنده بودی که بدن زیر سم اسب من با عذرخواهی از مداح بزرگوار مجلس برای آخرتمون یه تذکری بدم. در یه محل دوری از تهران، محل فقیرنشین، هم فقر مادی دارن هم فقر فرهنگی دارن، خیلی مردم روهم رفته گرفتارین. یه مسجدی رو من بنا کردم در حدود 500 متر که خیلی دارم زحمت میکشم این مسجد رو به ماه مبارک رمضان برسونم. خانه عالمی هم براش درست کردم. البته اهل محل به من گفتن ما خرج عالم رو نمیتونیم بدیم. گفتم من تا 3 سال تمام خرج عالمتون رو میدم که یه عالمی رو خودم انتخاب بکنم اونجا مقیم کنم، دین یاد مردم بده. مردم اونجا واقعا بیدینن، تقصیرم ندارن، یعنی جوری نبوده که بتونن عالمی رو بیارن دین بهشون تعلیم بده. مسجد در حال اتمامه، با 40-50 تومن دیگه این مسجد همه چیش کامل میشه، ولی چون دیگه پولم نرسیده تعطیلش کردم. در این چند روزه هر کدومتون به همین دوستان هیئت صاحب الزمان اگر مراجعه بکنید این مقدار تأمین بشه. خب این مسجد تا آمدن امام زمان برپاست و هر کی دین یاد بگیره، نماز یاد بگیره، هدایت بشه، به شما هم ثوابش میرسه.